درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ نشر می شود. امروز جمعه است 29 آگوست و من توری سفر همراهی شما. در ابتدا سرخطی خبرها. از زندان روسیه به جنگ. محبوسان زندان تیومن می گویند روزهای اخیر 6 محبوس زاده تاجیکستان را مجبور کرده به جنگ روس اوکراین بردند. طلاق های خاکستری و یا طلاق جفت های از 60 ساله بالا در ایران زیاد شده است. در تاجیکستان هم نشانه های از این تمایل به نظر می رسد. در خوجند مرکز ولایت سغد بحث سر درختان زیبا و آرایشی مگنولیا ادامه دارد که چرا قسمی از آنها خشکیدند.
هر قسمت خوش بود. هر 67 ساله روز گیرسگی این بوریدی گوشم با میسادون بود و همیشه آزدان بشتیم.
و از یک خبری مهم شروع میکنیم. از روسیه، از یک زندان شهر تیومن در روسیه در یک هفته اخیر 6 زاده تاجیکستان را به جنگ اوکراین بردند. یکی از محبوسان با شرط فاش نشدن نامش روزی 29 آگوست به رادیو آزادی گفت که آنها زیر فشار با ارتش روسیه قرارداد امضا کردند. این کار روزی 21 آگوست صورت گرفته است. تصدیق مستقلانه این خبر مشکل و یا حتی امکان ناپذیر است. همصحبت رادیو آزادی ادعا کرد که در پی فشار زیاد و وعده مقامات روسیه برای آزاد کردن محبوسان، هر ماه چند زندانی تاجیک و هم ازبک ناچار به جنگ در اوکراین می روند. این هم در حال است که تلفات نظامیان روسیه در این جنگ سال به سال زیادتر می شود و گزارش را در این باره همکارم برات یوسفی تقدیم می کند.
بنا به یک تحقیق دو رسانه مستقل، روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین تا ماه آگوست تقریبا 220 هزار سرباز و نظامیانش را تلف داده است. این آمار را وبسایت های خبری مدوزا و مدیازونا که از پرونده های میراث‌پری و فهرست سربازان هلاک شده به دست آورده اند روز 29 آگوست نشر کردند. خبرنگاران و اختیاران مشغول با جمع‌آوری آمار به این خلاصه رسیدند که تلفات سربازان روسیه که جنگ را ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد سال به سال می‌افزاید. مثلا اگر در سال 2023 در جبهه های جنگ تقریبا 50 هزار نظامیان روس کشته شده اند، پس در سال 2024 تلفات روسیه به مرز 93 هزار نفر رسیده است. با گفته مؤلفان تحقیق، تنها در ماه نوامبر سال 2024 تقریبا 3 هزار نظامی روسیه در جنگ کشته شدند. مدیازونا می نویسد یک دلیل افزایش تلفات این است که از نیمه دوم سال 2024 در دادگاه های روسیه عریضه ها برای تصدیق بینشانی و مرگ نظامیان یک بار زیاد شده است. در فهرست نام به نام نظامیان کشته شده که خبرنگاران بخش روسی بی بی سی و مدیازونا و اختیاریان از منابع آزاد آماده کردند، تا آخر ماه آگوست نام بیشتر از 125 هزار نفر ثبت شده است. اما این آمار بیانگر واقعیت کامل نیست، زیرا درباره نه همه سربازان تلف شده آشکارا خبر می‌دهند. مقامات روسیه رسما درباره تلفات در جنگ به اوکراین و تعداد زخمیان خبر نمی‌دهند، ولی رسانه‌های غربی با تکیه به اطلاع جاسوسی می‌گویند که در جنگ صدها هزار نفر از نظامیان روس کشته و زخمی شدند. بنا به اطلاعی که تاکنون رسانه‌ها با تکیه به اداره‌های جاسوسی غربی آوردند، احتمال دارد که در جنگ روسیه بر ضد اوکراین از هر دو طرف تقریبا 1 میلیون نفر کشته و زخمی شده باشند و در این میان تلفات روسیه زیادتر است. درباره مرگ ده ها نفر از زادگان تاجیکستان و یا شهروندان کشور که از طرف روسیه در اوکراین جنگیدند، گزارش های زیادی هم نشر شده است.
و در اوکراین امروز ماتم دارند و یاد آنهای گرامی داشته می شود که روز 28 آگوست در حمله های وسیع مقیاس موشکی و پهبادی نیروهای روسیه کشته شدند. تا کنون مرگ 23 نفر از جمله مرگ کودکان هم تصدیق شده است و جستجوی قربانیان احتمالی دیگر از زیر ویرانه ها ادامه دارد. در سالهای اخیر ظهورات با نام طلاق خاکستری یا جدایی در زمان کلانسالی به یکی از نگرانی های جامعه ایران تبدیل شده است. یکی از روزنامه های معتبر این کشور گفته است که مشکلات اقتصادی، فشارهای روانی زیاد سبب شدند که جفت های زیاد پس از 20 و یا حتی 30 سال زندگی از هم جدا گردند. در تاجیکستان هم علامت های این تمایل مشاهده می شود، اما تحقیق در این باره نیست. راجع به همین موضوع قبل از برنامه صحبتی داشتم با همکارم کیوم مرسیتا و درباره سبب های طلاق در ایام کلانسالی در ایران پرسیدم.
روزنامه شرق در یک گزارش نوشته است که فشارهای اقتصادی، افزایش خلل‌ها و فشارهای روانی و ناتوانی در تامین خرج زندگی از سبب‌های اساسی افزایش طلاق در بین جفت‌های بالاتر از 60 ساله در ایران است. در این گزارش آمده است که طلاق در دوران سالمندی یک ظهورات نادر در ایران نیست و دیگر به یک تمایل تبدیل شده است که رو به افزایش دارد. به نوشته روزنامه، بسیاری از این جدایی‌ها نتیجه سال‌ها سکوت، انکار، دشواری‌های مالی، احساس تنهایی و تغییر سبک زندگی است. حسام‌الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در ایران، گفته است که بیش از 61 درصد مردم کلانسال زیر خط فقر نسبی هستند و بسیاری از آنها حتی به تامین حداقل‌های زندگی روزمره‌شان قادر نیستند. او با اشاره به فشارهای اقتصادی گسترده تاکید کرده است که این فشارها نه تنها جیب سالمندان را خالی میکند، بلکه خرجهای بالای سلامت و مراقبت در ایام کلانسالی هم بر دوش آنها سنگینی میکند، موضوعی که سبب فرسایش رابطه های انسانی و پایان رفتن سطح و کیفیت زندگی در ایران میشود.
و سوال دیگر از همکارم در باره احوال و وضع اجتماعی آنهایی بود که جدا میشوند و چگونه روز میگذرانند.
جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، هشدار داده است که احساس تنهایی و بی‌توجهی در میان سالمندان در حال افزایش است و بسیاری از زنان کلانسال تنها زندگی میکنند. همچنین زیاده از 40 درصد سالمندان در شهرهای کلان ایران اجاره نشین بودند و توانایی پرداخت پول کرایه خانه خود را ندارند. بر اساس آخرین گزارش مرکزی آماری ایران، تعداد سالمندان تا پایان سال 2025 به زیاده از 10 میلیون نفر خواهد رسید و تقریبا 7 میلیون نفر آنها بنابر عوامل های چون فوت همسر، طلاق یا ازدواج نکردن تنها زندگی میکنند. آماری سازمان های ثبت احوال مردم در ایران هم نشان داده است که از سال 2017 تا سال 2020 هزاران مورد طلاق در میان سالمندان ثبت شده است و این اتفاق روند افزایشی داشته است. با وجود این واقعیت نگران کننده، مقامات ایران سالهای اخیر آماری رسمی درباره طلاق در بین کلانسالان را نشر نکردند و به قول تحلیلگران این سکوت آماری میتواند که زنگ خطر جدی برای سلامت خانواده ها و وضعیت کلانسالان در ایران باشد.
و سوال دیگری که از همکارم کردم این بود که آیا این تمایل در تاجیکستان نیست هست که بعد از 10 سالها زندگی پدر و مادری چند فرزند کلان از هم جدا شده باشند؟
طاهر، در تاجیکستان آمار درباره جدا شدن شخصان کلانسال و یا بالاتر از سن 60 در دست نداریم، ولی گزارش های پراکنده در این باره در رسانه های گوناگون نشر می شوند. مثلا چند پیش تلویزیون موج آزاد از ناحیه واسه درباره سرنوشت کنجمو علی و یک ساکن 67 ساله این ناحیه گزارش داد که بعد از 46 سال از همسرش جدا شده است و جای برای رفتن ندارد و در خانه برادرش زندگی می کند. او در این گزارش با اشک و الم زیاد نقل کرده است که سالهای دراز جبر و ستم شوهر را طاقت کرد، ولی دیگر تاب نیاورد و از او رسما جدا شد. واقعا در زیر همین گزارش دو زن دیگر نوشتند که پس از سالهای دراز زندگی از شوهر خود بدرفتاری و بی‌رحمی دیدند و از آنها جدا شدند. یکی گفته است که 17 سال زندگی سخت را تحمل کرد اما دیگر طاقت کردن نتوانست. زن دیگری نوشته است که 20 سال زندگی کردم و جدا شدم، ولی حاضر پسرم منو عیبدار میکند که تو جدا شدی. واقعا در همین گزارش هم به مقامات رسمی و هم متخصصان گفتند که ترس از تنه و ملامت مردم و افکار مردم سبب میشد که زنان جبر و ظلم در خانه را سالهای دراز تحمل کرده و جدا نشوند، که گاه در آیله با فاجعه می انجامد. یک نمونه را ریاست امور داخلی ولایت ختلان همین هفته آشکار کرده است و این ریاست گفت که چوری قلیوف، یک ساکن 46 ساله ناحیه ناصر خسرو، به سر همسر 41 ساله اش و مادر 4 فرزندش با سنگ زده و نیمجان کرده و سپس به نیروی برق مانده و او را کشته است.
تشکر همکارم کیومرسی. تو در باره طلاق های خاکستری و یا جدا شدن خانواده ها در کلانسالی در ایران و تاجیکستان صحبت میکرد. گفتگوی مفصل و ویدیوی این برنامه به زودی در وبسایت آزادی نقطه آرگ نشر میشود. در شهر خوجند بحثی خشکیدن و یا پژمرده شدن درختان زیبا و آرایشی مگنولیا ادامه دارد که آنها را با پول زیادی از خارج خریده آوردند. ریاست حفظ محیط زیست ولایت سغد گفت که سبب سرسبز نماندن درختان مقامات شهر خوجند هستند که آنها را درست نگاهبین نمی کنند یا سری وقت آب نمی دهند. ولی شهرداری خوجند می گوید پژمرده شدن مگنولیا به معنی خشکیدن درخت نیست و این درختان دیگر باره نشونما می یابند و سرسبز می شوند. فرزان محمدی از خوجند گزارش می دهد.
مگنولیا های خشکیده هنوز هم زیبایی کوچه های شهر خوجند را کم می کنند. ولی برعکس انتظاری ها سبز و شکوفان نگردیدند. بهار امسال این درختان را به پیشواز مهمانان از سه کشور شنانیده بودند، ولی بعد مدت کوتاه زرد و پژمرده شدند. آن وقت نمایندگان شهر می گفتند که این رستنی ها در فصل تابستان دیگر باره سبز خواهند شد. یکی از بحث های روزنامه‌نگاران در نشست خبری سر ریاست حفظ محیط زیست همین موضوع بود. و گفته مسئولان این نهاد سبب نگرفتن درختان آرایشی خارجی تغییریابی اقلیم و از معیار زیاد گرم شدن هوا است. سهراب خالزاده سردار آن میگوید درختان مگنولیا بدون موافقت با متخصصان حفظ محیط زیست در شهر خوجند شنانیده شدند.
طبق خلاصه متخصصان سرایست حفظ محیط زیست سبب اساسیش این نادرست شناندن درخت و طرز حشر، یعنی که رویه نگردیدن طرز شناندن درخت و با آب تامین نگردیدن. و وقتی که متخصصان سرایست دیده برامدن در این مسئله، یکم حجت های تصدیق کننده که از کدام منبع خریداری شده است نیست، اینو از طرف صاحب کاران همچون توفه وارد شده گیم.
به گفته خالزاده حجم عمومی درختان خشک شده در ماه های سپتامبر و اکتبر معلوم میگردد. در همین حال مسئولان اداره آبادانی شهر میگویند که نه همه درختان خشک شدند.
اون درختانی که مگنولیا از طرف صاحب کاران از دولت های خارجی آورده شده، طبق آگاهی که شنیده ما خیلی قسمان خوش بود. هر شخص هفته سایده روزی گرفته این بوری دیگه هاشم با میسازو با با و همشه آزان بشنوی جوری پاشو آیسا به عدیگه در شهر آندانش و کلیمیت ناوکه دیگه همون ایسا
مطابق میشه
برای مطابق دادن شمایی ایسا خودکاش همه درخشی میشه.
تقریبا 300 درخت مگنولیا رو ماه مارس امسال از ایتالیا به خوجند آوردند. در روزهای آمادگی به سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در مرکز ولایت سوخت. باغ پروران میگویند درختانی که از کشور دیگر آورده می شوند باید به محیط زیست مطابق کرده شوند. اولین درختان مگنولیا را زیاده از 10 سال پیش در پایتخت تاجیکستان شنانیده بودند. آن زمان نرخ این نیال ها در بین ساکنان و مهمانان بحث های را به میان آورده بود و گفته می شد که ارزش آنها به ده ها هزار سامانی می رسد. حالا نیز چنین بحث هست، چون راه از ایتالیا تا خوجند دور است و حمل و نقل بار هم ارزان و آسان نه. نمایندگان حکومت می گویند درختان مگنولیا را صاحب کاران محلی آوردند ولی نرخ آنها را آشکار نمی کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
این خبر هم از تاجیکستان است. از اول ماهی آینده حق بازنشستگی و یا نفقه در تاجیکستان 10% بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان که ماهی فوریه امضا کرد، حق نفقه معمولی که حالا 325 سومانی است به 357 سومانی می رسد. حق بازنشستگی کاری که مردم پس از رسیدن به سنی نفقه می گیرند کمش 645 سومانی را تشکیل خواهد داد. حالا نفقه مهنتی و یا کاری که یک کارگر عادی در تاجیکستان می گیرد 586 سومانی هست. از ماه آینده استیپندی دانشجویان تاجیک نیز اندک زیادتر می شود. حکومت تاجیکستان می گوید هدف از بالا بردن حق بازنشستگی یا همان نفقه بهتر کردن سطح نیکو احوالی و زندگی مردم و بخصوص زندگی کارمندان اداره های دولتی و مثل آموزگاران و طبیبان است. بنا به آمار رسمی تعداد افرادی که در تاجیکستان حق نفقه یا بازنشستگی می گیرند تقریبا 860 هزار نفر را تشکیل می دهد. شماره آنهایی که بیامبر معیوبی کمک اجتماعی می گیرند از 170 هزار نفر هم زیاد است. 15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیوی دیگر را دارید سری بزنید به وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران SPG خواهان تحقیق کامل و مستقلانه مرگ 5 روزنامه‌نگار در شهر خان یونس غزه شده است. اظهارات سازمان واقع در نیویورک روز 28 آوگوست نشر شد. 5 خبرنگار ریترز، اسوسییتد پرس، الجزیره، NBC و میدل ایست اویه روز دوشنبه بر اثر حمله های اسرائیل به بیمارستان در شهر خان یونس کشته شدند. مقامات اسرائیل در گزارش ابتدایی خود گفتند که یک دوربین حماس را هدف قرار دادند. آمریکا و اتحاد اروپا این سازمان را تروریستی می دانند. جاده گینزبرگ، مدیر اجرایی کمیته دفاع از خبرنگاران، روز پنجشنبه گفت گزارش اسرائیل بسیاری از سوال‌ها را بی‌پاسخ گذاشته است و از جمله شرح نمی‌دهد که چرا نوارگیر ریترز حسام المصری و دوربین این خبرگزاری تیرباران کرده شدند. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید به ارتش اسرائیل سوال‌ها را فرستاد اما جواب نگرفت. سخنگوی ارتش به خبرگزاری ریترز گفته است روزنامه‌نگاران ریترز و اسوسییتد پرس هدف حمله نبودند. در 24 سال اخیر در اسرائیل کسی به کشتن روزنامه‌نگار مسئول نشده است. ما تقاضا میکنیم که تحقیق پرره، شفاف و مستقل گذرانیده شود، گفت جاده گینزبرگ، مدیر اجرایی کمیته دفاع از خبرنگاران. رئیس جمهوری اوکراین حمله روسیه را با صدها موشک و هواپیمای بی‌سرنشین به شهر کیف، ضربه مسکو علیه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ نامید. ولادیمیر زلنسکی روز 28 آوگوست در پیام ویدیویی گفت روسیه به هر کسی که در جان صلح می‌خواهد ضربه می‌زند. این ضربه ضد اوکراین است. این ضربه روسیه علیه پرزیدنت ترامپ نیز هست. کاخ سفید گفت دونالد ترامپ از حمله‌های شب 27 و 28 آوگوست در سراسر پایتخت اوکراین که 23 کس را کشت و ده‌ها نفر را زخمی کرد ناراضی است. وی قبلا مسکو را با تحریم و باج‌های نو تهدید کرده بود. ما در واشنگتن شنیدیم که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گویا آماده است جنگ را پایان دهد. وی در عوض قدم‌های واقعی به سوی صلح موشک دورپرواز را انتخاب می‌کند، گفت زلنسکی. رئیس جمهوری اوکراین افزود منتظر است هفته آینده چارچوب کفالت‌های امنیتی برای کشورش معین کرده شود. سرداری ریاست آژانسی مهنت و شغل اهالی در شهر وحدت به دزدی قریب 200 هزار سامان گمانبر دانسته می شود. آژانسی ضد فساد تاجیکستان نسبت EDF سردار این ریاست و رهبر یک جمعیت خصوصی برای دزدی قریب 200 هزار سامان پول بودجه پرونده جنایی باز کرده است. به اطلاع منبع EDF که از ایون سال 2023 در این وظیفه کار میکرد، در دو سال گذشته با گدوی و رهبری یسیر انکشاف برای جلب شهروندان بیکار به کارهای جمعیتی در حدود این شهر در چند حالت به صورت حساب این جمعیت قریب 200 هزار سامانی گذارنده با واسطه گدوی و این پول را از خود کرده است. آژانسی علیه EDF و گدوی و با اتهام از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان و ساختکاری خدمتی پرونده جنایی باز کرده برای بررسی به دادگاه ارسال کردند. به گفته منبع ضرر پوره به بودجه دولت برگردانیده شده است. در همین حال معلوم نیست که گمانبران بازداشت شدند یا نه. همچنین نظر خود آنها در رابطه به این قضیه دسترس نیست. معلوم نیست که آنها چی جزا گرفتند. فساد از مشکلی های اساسی تاجیکستان گفته می شود و سالانه ده ها کارمند دولتی از جمله کارمندان مقامات حفظ حقوق، میز حربی و زمینسازی با جرم گرفتن پاره دستگیر و حبس می شوند. دادگاه در شهر سنکت پیتربورگ روسیه یک مرد را برای حمله به زاده تاجیکستان به 3 سال شرطی از آزادی محروم کرد. دفتر مطبوعات مشترک دادگاه های این شهر خبر می دهند که ولادیسلاو پاپلافسکی را دادگاه برای افباش گناهگار دانست. به اطلاع منبع ماه فوریه این مرد نجات پرست همراه با دو شریک خود در شهرهای لانسکوی به یک زاده تاجیکستان که سواری دوچرخه از نزد آنها میگذشت حمله کردند. دادگاه معین کرد که آنها در اساس نجات پرستی و خصومت نسبت به زادگان کشورهای آسیای مرکزی دست به چنین کار زدند. پاپلافسکی در مرافعه به گناهش اقرار شده اظهار پشیمانی کرده است. شکایت ها از شکنجه و مناسبت بد نسبت مهاجران تاجیک در روسیه بارها صدا می دهد، ولی مجازات شدن آنها در رسانه های روسی خیلی کم نشر می شود. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
1,700,000 و مکملترین نسخه شاهنامه در جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با شمارگانی نزدیک به 2,000,000 نشر شدنی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در تاجیکستان، بزرگترین نشر این اثر پرآوازه در بیش از 1,000 سال موجودیتش در جهان است. اکنون این تعداد کتاب شهر به شهر و روستا به روستای تاجیکستان به هر خانواده رایگان هدیه می شود که از ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز شده و حالا تقسیم دو جلده شاهنامه تا ناحیه فیض‌آباد رسیده است. جنید الله کریمزاده، معاون رئیس ناحیه فیض‌آباد میگوید به ناحیه آنها 16,562 جفت راست آمده است.
یعنی که امروز در حجم 16,562 جفت علاقه وارد گردید از طرف نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ما مسئولین ناحیه فیض‌آباد آن را قبول کردیم و طبق امر رئیس ناحیه فیض‌آباد در این سمت به تصویب رسید و در 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه فیض‌آباد کمیسیه ها تأسیس داده شدند و در هیئت کمیسیه‌ای که به غیر از مسئولین جماعت شهرک 5 نفر از حساب مقامات اجرایی علی حکومت نوای موظف کردیدن که این تحفه سازوار پیشوای معظم ملت رو به هر یک خواجگی برده به هر یک اویل رسونند.
هرچند در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران نشر و تقسیم شاهنامه از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان را یک کار تبلیغاتی به منفیت خود نامیدند، باشندگان ناحیه فیض‌آباد از این اقدام استقبال میکنند.
شاهنامه بزوال فردوسی که یکی از شاهکاری های ادبیات جهان است، نقش بزرگ در خودشناسی و تشکل هویت ملی ما دارد. این کار امکان می‌دهد که همه مردم با این اثری هویت ساز دسترسی پیدا کند و از گذشته پر افتخار خود با خبر شود.
نسخه‌ای که حالا نشر شده و تقسیم می‌شود بر پایه نسخه‌ای است که زمان شوروی با حروف سیرلیک در تاجیکستان تهیه شده بود، اما حالا پیش از چاپ در چند دانشگاه تاجیکستان و پژوهشگاه های اکادمی علوم بر اساس نسخه ها و نشرهای معتبر شاهنامه تکمیل دیده است. ادبیات شناس مبشر اکبرزاد که بیش از یک سال نمونه آخرین نشر را با نسخه های چاپی مسکو و تهران و اروپا مقایسه و تکمیل کرده است، آن را در حال حاضر مکمل ترین و دقیق ترین نسخه شاهنامه در جهان می شمارد.
ما این کار را اول شروع کردیم در که در مقایسه با چاپی استاد خالقی مطلق، آخرین چاپی خالقی مطلق انجام دیم و یک جلد از روی همین کار رفتیم، از روی همین چاپ، و بعداً به بعضی سبب ها بعضی عامل ها برگشتیم به چاپ ژولمول، چون چاپ ژولمول و چاپ مسکو که سالهای 60 صورت گرفته بود نسبتاً کامل تر است نسبت به چاپ استاد خالقی مطلق. بعضی بیت ها در اون چاپ ها هست، در چاپی استاد خالقی نمیدونم به چه سبب فروگذار شده بود، به سبب اون که متن کامل باید به جامعه پیشنهاد میشد ما راه آوردیم به چاپ ژولمول و چاپ مسکو.
با چنین شیوه نشر و تقسیم شدن شاهنامه در تاجیکستان استقبال گرمی در میان فارس‌زبانان از جمله ساکنان ایران و افغانستان داشت، اما شفیعی کتکنی شاعر و دانشمند معروف ایرانی چاپ شاهنامه با حروف سیرلیک را در نوار در شبکه‌های اجتماعی یاری به گسترش زبان روسی دانست و حد زد که
این توسعه زبان و خط روسیه به بهانه این که ما میخواهیم فرهنگ ملی شما رو تقویت
کنیم. اما رحمت الله بیژنپور فرهنگ شناسی افغانستانی مقیم اروپا بر این است که شاهنامه شاه اثر هویتی همه فارس‌زبان هاست و در هر جای نشر شود برای شناخت بیشتری گذشته میراث‌بران آن اثرگذار خواهد بود.
و کنون نیز باور دارم که اقدام پسین تاجیکی جمهوری تاجیکستان که از هر جهت سزاوار تحسین است به امو جهت یا به امو اندازه وسعت داره در آینده سازی ما، در هویت ما، در باورسازی ما و در معرفی و شناخت مردم از شاهنامه و شناخت شاهنامه از مردم. در حقیقت فردوسی تمام عمر ضایع کرد برای ای که شاهنامه را به وجود بیاره. شاهنامه تمام تاریخ بلعیده تا ای که ما را حفظ کنه، ما شاهنامه را حفظ خواهیم کرد.
در پی نشر این اثر قرار است که در تاجیکستان آزمونی سرتاسری شاهنامه خانی راه اندازی شود که آرا مقامداران یک نقش برای گسترش خودشناسی و هویت ملی مردمی تاجیکستان می دانند. ولی در شبکه های اجتماعی این عقیده نیز بیان می شود که با کاهش سطح فرهنگ و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی میل مردم به کتابخانی خیلی کم شده است و بدون بهبود بنیادی زندگی آدمان آنها را مجبوراً کتابخوان کردن دشوار است. مخالفین این عقیده می گویند با وجود این تقسیم رایگان کتاب تا جای به اصلاح وضع کمک کرده و خواهد کرد. پیشتر از این کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف با چنین شیوه نشر پنج شده بود. حالا معلوم نیست که کتاب نوبتی میلیونی برای تقسیم رایگان کدام خواهد بود.
حمله های هوایی پاکستان به ولایت های خوس و ننگرهار تنش دیپلماتی میان کابل و اسلام آباد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. مقام های طالبان و ساکنان ولایت های خوس و ننگرهار افغانستان میگویند که در نتیجه حمله های هوایی شب چهارشنبه و پنجشنبه در این ولایت ها 3 کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان روز 28 آوگوست با نشر یک خبر در صفحه ایکس اعلان کرد که این حمله از سوی ارتش پاکستان صورت گرفته است و در واکنش به آن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان در کابل به این وزارتخانه دعوت شده است. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان افزوده است که اعتراضنامه خود را به سفیر پاکستان در کابل سپرده اند. پاکستان هنوز به طور رسمی در این باره چیزی نگفته است. کودکان کشته شده در ولایت خوست زیر 10 ساله بودند. یک ساکن این ولایت و از همسایگان کودکان کشته شده که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش برده شود، روز پنجشنبه از محل حادثه به رادیوی آزادی گفت شب گذشته زمانی که هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستان به یک خانواده در خوست حمله و بالای آن موشک انداختند، 3 کودک که هر سه از یک خانواده بودند کشته و 4 تن زخمی شدند. این ساکنی خود گفت که هواپیماهای پاکستانی آن شب در فضای این شهر گشت می زدند و مردم به تهلوکه افتاده بودند. با گفته ساکنان، مردم از خانه هایشان بیرون برآمده بودند و تنها صبح به خانه هایشان برگشتند. مقام های طالبان در خصوص می گویند که این حمله های هوایی از سوی ارتش پاکستان انجام شده است. سخنگوی حکومت طالبان در این ولایت در بیانیه که به رادیوی آزادی فرستاد گفت در وقت شب گذشته تقریبا ساعت های 10:30 در منطقه سرخ کاهی ولایت خوست در نزدیکی مرز با پاکستان خانه یک شخص محلی با نام حاجی نعیم گل از سوی هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستانی بمب‌باران شده است. در نتیجه این حمله 3 کودک از این خانواده جان باختند و 5 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. بر اساس این اعلامیه فردی که به خانه او حمله شده است یک تاجر محلی و غیر نظامی بوده و هیچ گروه وابسته نبوده است. ساکنان محلی نوارهای ویدیویی و عکس ها را از محل حادثه و قربانیان به رادیوی آزادی فرستادند، اما رادیوی آزادی نمی تواند به طور مستقل زمان، مکان و جزئیات این حادثه را تایید کند. در همین حال شب چهارشنبه به پنجشنبه گزارش های از حمله های هوایی به ولسوالی یا ناحیه شینوار در ولایت ننگرهار نشر شد. با گفته ساکنان محل و مقامات طالبان در این حمله ها 6 تن زخمی شدند. وزارت کارهای خارجی طالبان در اعلامیه گفت که نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان و بمب‌باران غیر نظامیان در نزدیکی خط مرز را به شدت محکوم می‌کند و آن را نقض آشکاری تمامیت مرزی افغانستان و یک اقدام تحریک آمیز می‌داند. پیش از این از پاکستان بارها بخش‌های از خاک افغانستان را هدف حمله های هوایی قرار داد و گفت که پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است.
مقامداران اوکراین می گویند روز چهارشنبه نیروهای روسیه شهر کیف پایتخت اوکراین را مورد حمله وسیع مقیاس هوایی قرار دادند که منجر به هلاکت 14 نفر گردید. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. در این حادثه کمش 45 کس دیگر جراحت برداشته، بناهای ماموری و اسقامتی 7 ناحیه کیف ضرر دیدند. شهردار کیف از اهل عالم دعوت کرد که فشار بالای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بیشتر شود.
پوتین مسئول این جنگ است که آغاز نموده و نمیخواهد به پایان رساند. او نه تنها دونتسک، لوهانسک و کریم، او میخواهد تمام کشور را اشغال کند. او شهرها را ماو نموده آدمان را میکشد.
نیروهای هوایی اوکراین گزارش میدهند که از بین 598 درون و یا هواپیمای بدون سرنشین که از سوی روسیه در سراسر اوکراین پرتاب شده بود 563 تاش خونسا گردید. همین گونه از میان 31 موشک از طرف روسیه پرتاب شده 26 تاش بی ضرر گردانیده شد. نیروهای هوایی اوکراین می افزایند که در 3 منطقه اصابت موشک و در 26 منطقه پسمانده های موشک های خونساب شده ضرر رسانیدند.
من در خواب بودم که صدای ترکش بلند شد. خستم و دیدم که پنجره برویم افتید.
تیمور تکچنکو رهبری اداره نظامی شهر کیف می گوید گروه های نجات در 20 بنای ماموری و استقامتی با رفع خسارات مشغول می باشند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
بینندگان ارجمند، امروز دلشاد شریپوف رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 مهمانی رادیوی آزادی میباشد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را در تاجیکستان رسمن من و آن را بر روی خط سازمان های افراطی شامل کرده است. خوش آمدید به رادیوی آزادی. میخواستم ابتدا از شما سوال کنم که هدف بازدید شما از پراگ چیست؟
تشکر جناب اسکندر. پیش از همه تشکری از کارمندان رادیو آزادی و خصوصا از کارمندان هیئت ایجادی مینداری خود رو بیان میکنم که شما در وقتی ما خواهش ما را پذیرفتید و همچنین سلام درود خود با شما و هموطنان کشور میرسانم.
تشکر. شما چند پیش رهبری گروه 24 تعیین شدید، دقیقاً ماه دکبر سال گذشته.
بله.
این انتخاب بود و یا تعیین؟
تشکر. خب شروع از سال 2016 حرکت سیاسی گروه 24 تمام انتخاباتی که رهبری گذشته بود و این انتخابات بود، نه تعیین، و در این انتخابات تمام اعضای حرکت اشتراک داشتند.
رقیب هم داشتید؟
بله رقیبم بود و در اینجا کمیسیه انتخاباتی بود و همش طبق معیارهایی که جاری شده است در همه جا به همین شکل گذرانده شد و بعد انتخابات نتیجهش اعلان گردید.
خب همچون رهبری نوی گروه 24 کار رو از چی سر کردید و چی برنامه ها در پیش گذاشته اید؟
تشکر. در طول سالهای اخیر ما در حرکت بسیار جلسه ها موضوع میشید که آینده ما چی میخواییم در کشور و چگونه ساختار باشد در کشور ما، و بعد محاکمه ها، بعد نظرسنجی ها، بعد آموزش ها ما به قرار آمدیم که کشور ما بهترین ساختار پارلمانی میشود و ما میخواییم که در آینده کشور یک کشور پارلمانی باشد. سردار کشور نه این پریزیدنت، و باید که ساختار پریزیدنتی ایواز کرده شود و اون شاخهای دولتداری که از چی اجرایی قانونگذار و شاخهای سودی باید که همون جوری کرده شود، و در کشور باید که یک حکومت مرسای ملی فعالیت ببرد. و پیش از اون اینکه ما با مردم دعوت میکنیم، این کار ما در حرکت خود جوری کردیم. امروز رهبر حرکت رئیس کمیته اجرایی میباشد، در حرکت شروع علاهیده است، رئیس شروع علاهیده است، و باز ما مثل سود در حرکت یک دپارتمنتی نظارت جوری کردیم. مقصد از این که ما هم یک تجربه میگیریم و هم یک نمونه میشود و با مردم پیشکش میکنیم. پیش از اون که ما با مردم پیشکش کنیم، اون نمونهش باید ما در خودمون باشد و ایره ما تجربه کنیم. مقصد همین است.
خب بزودی، مادامی که درباره تاجیکستان سخن رفت، بزودی در تاجیکستان تقریبا 3 هفته پس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. آیا شما در این معرکه سیاسی به یگان شکل اشتراک میکنید، یگان نیروی سیاسی را پشتیبانی میکنید، یگان نامزدی دارید، یا موقع شما چگونه است درباره این روند؟
بله، وقتی که ما میشنویم که در تاجیکستان انتخابات میگذرد، یک مثل یک مسخره است، همه میخندند و اون انتخابات در یک قفس گرفته می شود. از روی تجربه، از زمانی که این رژیم امروز سر قدرت آمده است تا امروز، یگان سازمان با نفوذ جهانی از قبیل سحا و دیگر نفرایی که اشتراک میکردند در انتخابات ها، یگان وقت شفاف و دموکراتی قبول شدگی نبود، چی انتخابات پریزیدنتی باشد، چی پارلمانی، و اون چند حزبی کیسگی که هستند در کشور ما، اونا هیچ نه رقابتی میکنند و یک ساختکاری است. و حتی ببینید که چند وقتی مانده است انتخابات، در کشور نه یکون معرکه انتخاباتی است، نه یکون برنامه میشنوید، نه یکون مصاحبه میشنوید، نه حتی ببینید که نفرایی که از حزبی به نام دموکرات چقدر یک کمی صحبت کردند و در این در سخنرانیشون، یعنی که ما کرسی نمیخوایم، ما یک اشتراک میکنیم و همین چیز. به همین معنی و فکر میکنم به همه معلوم است که این یک ساختکاری است، این یک صحنه سازی است، یگان انتخابات نیست.
ولی چندین سال است که البته مخالفت شما با حکومت جریان دارد و یگان نتیجه، یگان سازشی تا این زمان حاصل نشده است. یعنی شما هم در خارج مجبور هستید در مهاجرت باشید و حکومت هم با موقع گویم سرسختانه در موقع خود است. آیا شما که رهبری نو هستید، یگان تغییر سمت، تغییر اقدام یا استراتژی نوی در این مسئله مد نظر دارید؟ آشتی شدن است یا مثلا یا یگان موقع دیگر منظور؟
خب ما وقتی که وارد میدان شدیم، میدان مبارزه، هدف ما مبارزه با این رژیم امروزه بود و تا امروزه از هم تجربه نشان داد و هم از گذشته نه اونقدر دور معلوم شد که این رژیم یگان تحمل پذیر نیست، یگان به اهدای خود وفا نمیکنند، یگان کاری که ابراز میدارند عملی نمیشود و هر رقیب خود را، حتی منتقد خود را اینا یا زندانی میکنند یا که از مثل یک عباره خود را به ضرر میگردونند. و ما هیچ باوری نداریم به ایدو. مقصد ما ایواز کردن این ساختار، ایواز سرنگون کردن این رژیم و ایواز کردن این ساختار و یک ساختن یک حکومتی مردم سالار. ما از تجربه ای که چخلی گفتیم ما خودمان دیدیم دیگه هیچ برکت ها هیچ سازش اینا قبول ندارند، یگان برنامه را قبول ندارند، یگان حتی کسایی بودند که پیشنیاد میکردند اینا را قبول ندارند. ما یگان آماده یگان گفت و شنید نیستیم، ما فقط مبارزیم، میخواهیم که ما مبارزمون را دوام دهیم تا از سر قدر دور کردن این رژیم.
ولی تا جای ما میدونیم حکومت هم گاه بازور گاه بازر میگویند تره میگویند با بازگشت مهاجران شما در فکر بازگردان اعضای گروه 24 است؟ بعضی از آنها را خیش تبرانی آنها را در تاجیکستان دعوت میکنند که زنگ زنند به اروپا با پیروانی گروه شما هم صحبت کنند و آنها را به بازگشت مایل کنند. یعنی شماری از آنها هم بازگشته و در تاجیکستان در حیات سیاسی شریک هستند. در این مسئله شما چی میگوید؟ چرا این پیشنهاد برای شما قابل قبول نیست؟
خب بله، هم فشارو هست هم پیشنهادو هست، بعضی نفرها را مویل میکنن به هر رو واسطه، اما برگشتن به حیثی کی و ما نمیخوایم که برگشتن به وطن یک مثلی که همین ساختاری که هست باشد و ما میخوایم که به وطن، البته که ما برمیگردیم، مقصد مرام ما از برگشتن به حیثی یک انسانهای آزاد که ما آزاد فعالیت کنیم، خصوصا فعالیت سیاسی. و امروز شرایط به این شکل است در تاجیکستان که برگشتن گویا که به زندان برگشتن است و ما هیچ امیدی باوری به این حکومت امروزی که هست، حکومت رحمانوف، نداریم. رژیم و مبارزه خودمون دوام میتیم، هر فشارهایی که میارن در چی اعضای گروه 24 باشن چی دیگر آزادی خواهان مخالفان هستن، ما این را میبینیم میدونیم و شروع بنده از خودمان و دیگر برادران حرکت سیاسی گروه 24 ما آماده هستیم. ما از خود گذری کردیم، بسیار از نزدیکای خود ما در حتی در تماس نیستیم، فشار رو میارن، بسیار نفر را از جای کار محروم شدن، بسیار نفر را ردی همه مرکه کردن. ببینید که حتی در محل ها می شود که نفرایی که پدر و مادرشون هستن که در هیچ جا نیستن، در یک دهه دوردست زندگی میکنن، اما همونا را محروم میسازن، یک جا یک معرکه اشتراک کردن، یک اون سهمی داشتن در زندگی جامعه. ما اینا را علاقه عادت کردیم، این برای ما هیچی فشاری نیست و ما از این راه خود برنمیگردیم.
و سوال دیگر، البته بسیاری از خوانندگان بینندگان رادیو آزادی میپرسند چرا در گروه 24 رفت و آمد کادرها زیاد است؟ مثلا شرف الدین گدایف که یک وقتا از پایه‌گذاران گروه بود، حالا در سازمان دیگر است. همین گونه چندین سیاستمدار و فعالان گروه شما را می توان نام بر کرد که از گروه 24 به دیگر سازمان ها یا اینکه از سیاست دور شدند. سببش چیست؟
خب برای شما فهمو شود، وقتی که محروم شهید عمر علی قوتوف به میدان برآمد، وقتی دعوت میکرد، هر کسی که دعوتی را میپذیرفتند و شروع کرده از رادیو کانال زیلو چیزی که شما میدونید و دیگر جایی که برآمد میکردن صحبت میکردن، همه اونا را گروه 24 میگفتن. تا سال 2016 گروه 24 یگان حجتی نبود که اعضایش چقدرن چیکار میکنن و کار تا جایی رفت که نفرهای بودن که خودشون معرفی میکردن به مثل گروه 24، اعضای گروه 24، اما در اصل ضرر در این روی مبارزه میکردن، فتنه بود و دیگر چیزا بودن و این آیسته آیسته رفت، روز به روز مبارزه مشکل تر شد و کسایی بودن که در این مرحله خسته شدن یا که پشیمون شدن یا که تاب نآوردن و به این شکل آدم ها آمدن رفتن. این معنی ندارد که یکان در داخل گروه 24 یکان چیزی باشد که اون کسا قبول ندارن، یعنی که یک نظام هست، ترتیب هست، کسی که رویه میکند میموند، دو جای قدر سختگیری هم نیست. کسایی که شما نامور کردین و دیگر کسایی که بودن در طول فعالیت این بعضی هاشون از اون مسئولیتی که وزیمه گرفتن نمی برامدن، بعضی هاشون که سمت دیگر میشید نظر روشون، بعضی ها که جای استقامت ایواز کردن و یک شرایطی بهتر خوبتر کردن دست کشیدن از سیاست گناگون بود، اما در حرکت هیچ مشکلی نیست و امروز صف حرکت داره زیاد می شود نسبتاً به سالهای گذشته.
حالا کانتینینت گویم کانتینگنت یعنی گروه 24 از کی عبارت است؟ بسیاری ها می گویند که پیروان شما اساساً جوانانی هستند که تجربه سیاسی ندارند. آیا همین درست است؟ و اگر این خیلی باشد شما یکان مکتبی یکان گویم درس و سیاسی، تعلیم سیاسی با آنها دارد ندارد؟ چگونه است وضعیت؟
خب تمامی از اعضای حرکت سیاسی گروه 24 قریب 90% همه از بین مردم، از بین مهاجران. درست که ما تجربه سیاسی نداشتیم وقتی که میدان برآمدیم و این آهسته آهسته یگان نفری از حرکت سیاسی گروه 24 در گذشته نه در یگان وزارت کار میکرد، نه یگان دیپلمات بود، نه یگان دپوتات بود، یعنی که یک سیاستمدارای سطح یا تا میانه نبودند. ما شروع وقتی که ما دیدیم که میدان خالی است، جایی که منبری که باید دیگر ها باشند، سیاستمدار ها، کارشناس ها، هر مخالف هایی که باشند اونجا خالی بود. ما مجبور شدیم آمدیم و چیزی که شما پرسیدین که ما یکان جا تعلیم میگیریم، البته که ما در با کارشناس ها، با سیاستمدار ها، با بعضی درس های میگذرانیم، تجربه ما کمتر است، اما در این راه که ما مهمتر اون استواری بودن است، استوار در راه خود و این رو را دوام دادن است. ما باوری داریم که اون سالایی که شروع شد 12-14 تا 15، امروز حرکت او حرکت 10 سال پیش نیست و رونق میوه و ما هم تجربه میگیریم و یکی از سبب هایی که ما اومدیم امروز نزدیک شما بودیم و از فعالیت شما دیدن کردن، نزدیک شدن با مطبوعات و خود رو معرفی کردن، یعنی که در همین سمت ما یک
زمینن. اگر اجازت باشد یک کمی درباره خود معلوماتی بیشتر میدادید که البته اعضای شما جوانان، ولی شما به فکرم یک تجربه شاید در تاجیکستان داشتید در
باشه. خب بنده اول که من 113 کتاب ننویستم، انا یگان دکتری هم ننویسوندم، یگان چیزی دیگر. من تمام کرده مکتب میانه زمانی شوروی تمام کردم و بعدی تمام کردن مکتب و اینستیتوت پدگوگی شهر استرخان داخل شده گیدیم، در اونجا مدت خوندیم و بعدی رفتم به قشونهای شوروی وقتی که میگرفتم خارج شدم، یعنی تحصیل را پرداختیم. خب جنگ شهروندی بود سالهای 92 اینو گشتن دیگر. ما از اول در فکری به میدان برآمدن یا که با سیاست سر کار داشتن نبود و مثل نفرهای معمولی در وطن زندگی میکردیم و شروع از سال 2012 وقتی با هجرت کردیم، یعنی هجرت سفری نبود که سیاسی، یعنی که ما مهاجری کوری بودیم بله و روسیه سفر کردیم و در اونجا اویسا دیگر بعضی مسئله هایی که بود در گذشته ما که صحبت نمی کردیم یا که فکر نظر قدر در دیگر سم بود و اصلا دیگر پایگیری کردیم و شروع از سال 2016 در صف مبارزه هستم و از 2018 از حرکت سیاسی گروه 24 هستم.
مثل شما، مثل گروه 24 چندین سازمان دیگر سیاسی هم در مهاجرت در اروپا هستند.
بله.
و حتی در همین اروپا هم که هستند ما بیشتر شاهد آن هستیم که گروه ها بیشتر تقسیم می شوند و گروه ها زیاد می شوند و یک موقع مشترک نمی شود. آیا شما خود را آن آدمی نمی بینید که کوشش کند همین سازمان ها را با یکان شکل به هم آورد یا اینکه یکان موقع نو پیشنهاد کند که قبول مورد استقبال دیگر سازمان های سیاسی شود؟
بله، ببینید نه فقط سیاست مدارای تاجیکستان به همین شکل، یعنی منظورم که گروه ها و حزب ها و شخصیت های علایده هستند که در میدان هستند و و هیچ مشکلی ندارد، بگذار که باشد و تا اینکه مردم تواند در آینده انتخاب کنند برنامه این حرکت، این حزب و دیگر کسای شخصای علایده، اون چیزی که شما گفتید ما آماده هستیم، یعنی یک برنامه مشخصی که داریم ما به نزدیکی او را رسانه‌ای میکنیم و اطرافش بحث صحبت و چگونه که ما به شما گفتم، یعنی یک ساختار پارلمانی، و اگر که حزب حرکت های کسی هستند که میخوان به همین شکل آینده تاجیکستان رو به همین شکل میبینن همین ساختار باشد، ما آماده همکاریم. برای همکاری کردن شرط نیست که همه حزب حرکت ها زیر یک چتری باشند یا که یک حزبی کلونی تشکیل کنند. ائتلاف ها گوناگون میشوند. ما از روی تجربه شما هم میبینیم پیگیری کردگین، مخالفان خصوصا مبارزان، ما فرق دارد مبارز کی از مخالف، ما خود را مبارز میشماریم. مشکل است که یک چهار مبارز در یک جا یک راهبری کنی، یکی یا که یک با هم بیان. برای چی؟ برای هر یک مبارز، هر یک مخالف، هر یک آزادی اندیش، آزادی خواه، فکری شخصی خوچه دارد، بله گویاک نیست مثل اون حزبای کیسگی، و می خواهد که موقع خودش، نظر خودش حتمی باشد، تصمیم گیر باشد. مشکل است. برای همین ما در یک برنامه مشخص را به همین شکل فکر داریم، نظر داریم که بگذار علایده باشند، حرکت ها باشند. فقط بعضی مسئله هست که رب به کشور ما دارد، موضوع عمومی ملی است. ما آماده هستیم با این یک نظر یگانه باشد، یا که ما یگان در همین مسئله ها گفتگو کنیم و چی کار مونه، چی نظر مونه هماهنگ کنیم. بسیار مسئله هست که رب داره با کشوری ما بواسطه، از منافع ملی ما، از دولت داری ما، ما اومده هستیم.
و خب پایه‌گذار گروه 24 عمرعلی قوتوف در استانبول به قتل رسید. رهبری بعدی سازمان سهراب ظفر در خارج تاجیکستان دستگیر شد و طبق گزارش‌هایی که داریم به تاجیکستان انتقال داده شد و در آنجا به مدتی طولانی از آزادی محروم شد. وقتی که شما به رهبری این سازمان پیشبری شدید، وقتی این منصب رو قبول کردید، خوف نداشتید که شما هم اکنون هدف قرار میگیرید؟
بله درست، با هدف نه فقط روبر گروه هست، حتی هر یک اعضای قطاری هم در همین حالت است، در کدام حالتی که امروز روبر گروه است. فقط مسئولیت من بیشتر است و این را دیده و دونسته، و ما در یک مرحله قرار داشتیم و قرار داریم که از یک طرف فشار، از طرف دیگر چیزی که شما قید کردین، رهبر حرکت ناپدید شد، نماینده حرکت در ترکیه ناپدید شد، چندین نفرای ما را حتی اعضای حرکت از خود همین اروپا با تاجیکستان انتقال دادند که طولانی با زندانی شدند. هست، بله فشار هم هست، اما این را ما انتخاب کردیم، از این را بر نمیگردیم، نگاه نکرده با چی فشاری باشد، تهدیدی باشد. شخصا من، پدری من 83 سال است، چند سال است که ما صحبت نکردیم، حتی نمیگذارن که صحبت کنیم. مادری ما در بستر بیماری است، ما چند مجبور کردن که مادری من از من دست بکشه، که ما در زندگی در تا خارج شدن از کشور یک سخنی از طرف مادر نشنیدم مثل شما هم نی، که یگان مادر با فرزندش یگان نیتی بد نداره، گپی قبی نمیزند. چند سال است که ما از نه فقط از دیدار مادر، از شنیدن صدای مادر محرومیم، اما این چیز ما را پیش ما را نمیگیرد. ان شاء الله ما امید داریم که در روی حق هستیم و به هدف های خود میرسیم. اگر با یک تزیس گویم، یک اومفهم باشد، ما میخواییم که ساختار در تاجیکستان عوض شود، یک ساختار پارلمانی چقدر گفتیم، و باید که تمامی از اول ساختارهای قدرتی از بین برده شوند، و مثل پراکراتورا جنرالی که امروز با یک نهادی تبدیل یافته است که فقط سرکوب میکند، و باید که پراکراتورا جنرالی از بین برده شود، با جای او کارهایی که اینا انجام میتن با پلیسی اون یک قسمی اونها با وزارت کارهای داخلی بروند با پلیس بگذارند و کمیته دولتی امنیت ملی باید که از بین برده شود. این نهادی که امروز است بالای همه هم فشار میارد و هم همه کاری که میخواهند میکنند باید که از بین برده شود. با جایشون یک چند نهادی که علاهیده مثل رزویدکا چقدر که میگن و زیدی جاسوسی و سرحدبانی ایواز شود. ما میخواهیم که ولایت‌ها تماما در کشور ایواز شود، از برهم داده شود، چون که یک سببی محلگروی دیم سببی که با زمان بروکراتیا و قوازبازی اینا باید که از بین برده شود. برای مثال ما باید دور نریم نوهای توبه مرکز که چی ورزوب، چی حصار، چی رودکی اینا توبه یکان ولایت نیستن، مستقل هستن. باید که تمامی رئیسای شهر، رئیسای نویه تا رئیسای جماعت انتخاب شوند، نه اینکه تعیین شوند. و ما میخواهیم که بسیار سبوکی بیاریم، منافول از بین برود، محلگروی از بین برود، فساد از بین برود، تا اینکه ما در یک فضای آزاد مردم ما عمر به سر برند، یا که زندگی که درخشانی که قدر ما را وعده میکنند از همه وقت میشنویم از زبان این رژیم عملی بگردد. برای این باید که پیش از همه ساختار عوض کرده شود و چقدر که گفتیم انتخابات شفاف دموکراتیک بگذارد و در اونجا باید که همه حزب و حرکت هایی که هستند اشتراک بکنند و یک حکومت مرسوی ملی تشکیل بکنند. مقصد مرام اساسی ما همین است.
تشکر از شما دلشاد شریپوف. بینندگان ارجمند، امروز رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 در مهمانی رادیوی آزادی قرار داشت. سپاس که با ما بودید.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
گیری داری تویم دنیا همه میدانم.
بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ نشر می شود. امروز جمعه است 29 آگوست و من توری سفر همراهی شما. در ابتدا سرخط خبرها. از زندان روسیه به جنگ. محبوسان زندان تیومن می گویند روزهای اخیر شش محبوس زاده تاجیکستان را مجبور کرده به جنگ روس اوکراین بردند. طلاق های خاکستری و یا طلاق جفت های از 60 ساله بالا در ایران زیاد شده است. در تاجیکستان هم نشانه های از این تمایل به نظر می رسد. در خوجند مرکز ولایت سغد بحث سری درختان زیبا و آرایشی مگنولیا ادامه دارد که چرا قسمی از آنها خشکیدند.
خیلی قسمان خوش شد. هر چهار هفته خورده چوزه گریستگی این گوردگی هاشم با میسالون بود و همچه آردان بشتیم.
و از یک خبری مهم شروع میکنیم. از روسیه، از یک زندان شهر تیومن در روسیه در یک هفته اخیر شش زاده تاجیکستان را به جنگ اوکراین بردند. یکی از محبوسان به شرط فاش نشدن نامش روزی 29 آگوست به رادیو آزادی گفت که آنها زیر فشار با ارتش روسیه قرارداد امضا کردند. این کار روزی 21 آگوست صورت گرفته است. تصدیق مستقلانه این خبر مشکل و یا حتی امکان ناپذیر است. هم صحبت رادیو آزادی ادعا کرد که در پی فشار زیاد و وعده مقامات روسیه برای آزاد کردن محبوسان هر ماه چند زندانی تاجیک و هم ازبک ناچار به جنگ در اوکراین می روند. این هم در حال است که تلفات نظامیان روسیه در این جنگ سال به سال زیادتر می شود و گزارش را در این باره همکارم برات یوسفی تقدیم می کند.
بنا به یک تحقیق دو رسانه مستقل، روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین تا ماه آگوست تقریبا 220 هزار سرباز و نظامیانش را تلف داده است. این آمار را وبسایت های خبری مدوزا و مدیازونا که از پرونده های میروسپری و فهرست سربازان هلاک شده به دست آورده اند روزی 29 آگوست نشر کردند. خبرنگاران و اختیاران مشغول با جمع‌آوری آمار به این خلاصه رسیدند که تلفات سربازان روسیه که جنگ را ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد سال به سال می افزاید. مثلا اگر در سال 2023 در جبهه های جنگ تقریبا 50 هزار نظامیان روس کشته شده اند، پس در سال 2024 تلفات روسیه به مرز 93 هزار نفر رسیده است. با گفته مؤلفان تحقیق، تنها در ماه نوامبر سال 2024 تقریبا 3 هزار نظامی روسیه در جنگ کشته شدند. مدیازونا می نویسد یک دلیل افزایش تلفات این است که از نیمه دوم سال 2024 در دادگاه های روسیه عریضه ها برای تصدیق بینشانی و مرگ نظامیان یک بار زیاد شده است. در فهرست نام به نام نظامیان کشته شده که خبرنگاران بخش روسی بی بی سی و مدیازونا و اختیاریان از منابع آزاد آماده کردند، تا آخر ماه آگوست نام بیشتر از 125 هزار نفر ثبت شده است. اما این آمار بیانگر واقعیت کامل نیست، زیرا درباره نه همه سربازان تلف شده آشکارا خبر می‌دهند. مقامات روسیه رسما درباره تلفات در جنگ به اوکراین و تعداد زخمیان خبر نمی‌دهند، ولی رسانه‌های غربی با تکیه به اطلاع جاسوسی می‌گویند که در جنگ صدها هزار نفر از نظامیان روس کشته و زخمی شدند. بنا به اطلاعی که تاکنون رسانه‌ها با تکیه به اداره‌های جاسوسی غربی آوردند، احتمال دارد که در جنگ روسیه بر ضد اوکراین از هر دو طرف تقریبا 1 میلیون نفر کشته و زخمی شده باشند و در این میان تلفات روسیه زیادتر است. درباره مرگ ده ها نفر از زادگان تاجیکستان و یا شهروندان کشور که از طرف روسیه در اوکراین جنگیدند، گزارش های زیادی هم نشر شده است.
و در اوکراین امروز ماتم دارند و یاد آنهایی گرامی داشته می شود که روز 28 آگوست در حمله های وسیع مقیاس موشکی و پهبادی نیروهای روسیه کشته شدند. تا کنون مرگی 23 نفر از جمله مرگی کودکان هم تصدیق شده است و جستجوی قربانیان احتمالی دیگر از زیر ویرانه ها ادامه دارد. در سالهای اخیر ظهورات با نام طلاق خاکستری یا جدایی در زمان کلانسالی به یکی از نگرانی های جامعه ایران تبدیل شده است. یکی از روزنامه های معتبر این کشور گفته است که مشکلات اقتصادی، فشارهای روانی زیاد سبب شدند که جفت های زیاد پس از 20 و یا حتی 30 سال زندگی از هم جدا گردند. در تاجیکستان هم علامت های این تمایل مشاهده می شود، اما تحقیق در این باره نیست. راجع به همین موضوع قبل از برنامه صحبتی داشتم با همکارم کیوم مرسیتاب و درباره سبب های طلاق در ایام کلانسالی در ایران پرسیدم.
روزنامه شرق در یک گزارش نوشته است که فشارهای اقتصادی، افزایش خلل‌ها و فشارهای روانی و ناتوانی در تامین خرج زندگی از سبب‌های اساسی افزایش طلاق در بین جفت‌های بالاتر از 60 ساله در ایران است. در این گزارش آمده است که طلاق در دوران سالمندی یک ظهورات نادر در ایران نیست و دیگر به یک تمایل تبدیل شده است که رو به افزایش دارد. به نوشته روزنامه بسیاری از این جدایی‌ها نتیجه سال‌ها سکوت، انکار، دشواری‌های مالی، احساس تنهایی و تغییر سبک زندگی است. حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در ایران گفته است که بیش از 61% مردم کلانسال زیر خط فقر نسبی هستند و بسیاری از آنها حتی به تامین حداقل‌های زندگی روزمره‌شان قادر نیستند. او با اشاره به فشارهای اقتصادی گسترده تاکید کرده است که این فشارها نه تنها جیب سالمندان را خالی میکند، بلکه خرجهای بالای سلامت و مراقبت در ایام کلانسالی هم بر دوش آنها سنگینی میکند، موضوعی که سبب فرسایش رابطه های انسانی و پایان رفتن سطح و کیفیت زندگی در ایران میشود.
و سوال دیگر از همکارم در باره احوال و وضع اجتماعی آنهایی بود که جدا میشوند و چگونه روز میگذرانند.
جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی ایران هشدار داده است که احساس تنهایی و بی‌توجهی در میان سالمندان در حال افزایش است و بسیاری از زنان کلانسال تنها زندگی میکنند. همچنین زیاده از 40% سالمندان در شهرهای کلان ایران اجاره نشین بودند و توانایی پرداخت پول کرایه خانه خود را ندارند. بر اساس آخرین گزارش مرکزی آماری ایران، تعداد سالمندان تا پایان سال 2025 به زیاده از 10 میلیون نفر خواهد رسید و تقریبا 7 میلیون نفر آنها بنابر عوامل های چون فوت همسر، طلاق یا ازدواج نکردن تنها زندگی میکنند. آماری سازمان های ثبت احوال مردم در ایران هم نشان داده است که از سال 2017 تا سال 2020 هزاران مورد طلاق در میان سالمندان ثبت شده است و این اتفاق روند افزایشی داشته است. با وجود این واقعیت نگران کننده، مقامات ایران سالهای اخیر آماری رسمی درباره طلاق در بین کلانسالان را نشر نکردند و به قول تحلیلگران این سکوت آماری میتواند که زنگ خطر جدی برای سلامت خانواده ها و وضعیت کلانسالان در ایران باشد.
و سوال دیگری که از همکارم کردم این بود که آیا این تمایل در تاجیکستان نیست هست که بعد از 10 سالها زندگی پدر و مادر چند فرزند کلان از هم جدا شده باشند؟
طاهر، در تاجیکستان آمار درباره جدا شدن شخصان کلانسال و یا بالاتر از سن 60 در دست نداریم، ولی گزارش های پراکنده در این باره در رسانه های گوناگون نشر می شوند. مثلا چند پیش تلویزیون موج آزاد از ناحیه واسه درباره سرنوشت کنجمو علی و یک ساکن 67 ساله ناحیه گزارش داد که بعد از 46 سال از همسرش جدا شده است و جای برای رفتن ندارد و در خانه برادرش زندگی می کند. او در این گزارش با اشک و الم زیاد نقل کرده است که سالهای دراز جبر و ستم شوهر را طاقت کرد ولی دیگر تاب نیاورد و از او رسما جدا شد. واقعا در زیر همین گزارش دو زن دیگر نوشتند که پس از سالهای دراز زندگی از شوهر خود بدرفتاری و بی‌رحمی دیدند و از آنها جدا شدند. یکی گفته است که 17 سال زندگی سخت را تحمل کرد اما دیگر طاقت کردن نتوانست. زن دیگری نوشته است که 20 سال زندگی کردم و جدا شدم ولی حاضر پسرم منو عیب‌دار میکند که تو جدا شدی. واقعا در همین گزارش هم به مقامات رسمی و هم متخصصان گفتند که ترس از طعنه و ملامت مردم و افکار مردم سبب می شد که زنان جبر و ظلم در خانه را سالهای دراز تحمل کرده و جدا نشوند که گاه در آیله با فاجعه می انجامد. یک نمونه را ریاست امور داخلی ولایت ختلان همین هفته آشکار کرده است و این ریاست گفت که چوری قلیوف، یک ساکن 46 ساله ناحیه ناصری خسرو، به سر همسر 41 ساله اش و مادر 4 فرزندش با سنگ زده و نیمجان کرده و سپس به نیروی برق مانده و او را کشته است.
تا تشکر همکارم کیومر سیتا در برای طلاق های خاکستری و یا جدا شدن خانواده ها در کلانسالی در ایران و تاجیکستان صحبت میکرد. گفتگوی مفصل و ویدیوی این برنامه به زودی در وبسایت آزادی نقطه آرگ نشر میشود. در شهر خوجند بحث سر خشکیدن و یا پژمرده شدن درختان زیبا و آرایشی مگنولیا ادامه دارد که آنها را با پول زیادی از خارج خرید آوردند. رئیست حفظ محیط زیست ولایت سغد گفت که سبب سرسبز نماندن درختان مقامات شهر خوجند هستند که آنها را درست نگاهبین نمی کنند یا سری وقت آب نمی دهند. ولی شهرداری خوجند می گوید پژمرده شدن مگنولیا به معنی خشکیدن درخت نیست و این درختان دیگر بارا نشونما میابند و سرسبز میشوند. فرزان محمدی از خوجند گزارش میدهد.
مگنولیا های خشکیده هنوز هم زیبایی کوچه های شهر خوجند را کم میکنند، ولی برعکس انتظاری ها سبز و شکوفان نگردیدند. بهار امسال این درختان را به پیشواز مهمانان از سه کشور شنانیده بودند، ولی بعد مدتی کوتاه زرد و پژمرده شدند. آن وقت نمایندگان شهر می گفتند که این رستنی ها در فصل تابستان دیگر باره سبز خواهند شد. یک از بحث های روزنامه‌نگاران در نشست خبری سرریاست حفظ محیط زیست همین موضوع بود. و گفته مسئولان این نهاد سبب نگرفتن درختان آرایشی خارجی تغییریابی اقلیم و از معیار زیاد گرم شدن هوا است. سهراب خالزاده سردار آن میگوید درختان مگنولیا بدون موافقت با متخصصان حفظ محیط زیست در شهر خوجند شنانیده شدند.
طبق خلاصه متخصصان سرریاست حفظ محیط زیست سبب اساسیش این نادرست شناندن درخت به طرز حشر، یعنی که رعایت نگردیدن طرز شناندن درخت و با آب تامین نگردیدن. وقتی که متخصصان سرریاست دیده برآمدن در این مسئله، یکم حجت های تصدیق کننده که از کدام منبع خریداری شده است نیست، اینو از طرف صاحبکاران همچون توفه وارد شدگان.
به گفته خالزاده حجم عمومی درختان خشک شده در ماه های سپتامبر و اکتبر معلوم میگردد. در همین حال مسئولان اداره آبادانی شهر میگویند که نه همه درختان خشک شدند.
اون درختانی که مگنولیا از طرف صاحبکاران از دولت های خارجی آورده شده، طبق آگاه‌تکنیک شنونده مویو خیلی قسمت خوش بود. هر از 70 سال داشت وزی گرفته گی این بوریدی گوشم با میسال بود با و همیشه آزمان میشنونی جور آشد آیسو به عدیگه داشت خط آندانش و کلیمیت ناوکه دیگی همون ایسو
مطابق میشه
برای مطابق قدرش مویدیم ایسو خودخش همه درخته میشه.
تقریبا 300 درخت مگنولیا رو ماهی مارس امسال از ایتالیا به خوجند آوردند. در روزهای آمادگی به سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در مرکز ولایت سوخت، باغ‌پروران میگویند درختانی که از کشور دیگر آورده میشوند باید به محیط زیست مطابق کرده شوند. اولین درختان مگنولیا را زیاده از 10 سال پیش در پایتخت تاجیکستان شنانیده بودند. آن زمان نرخ این نیالها در بین ساکنان و مهمانان بحث‌های را به میان آورده بود و گفته می‌شد که ارزش آنها به ده‌ها هزار سومانی می‌رسد. حالا نیز چنین بحث هست، چون راه از ایتالیا تا خوجند دور است و حمل و نقل بار هم ارزان و آسان نی. نمایندگان حکومت می‌گویند درختان مگنولیا را صاحبکاران محلی آوردند، ولی نرخ آنها را آشکار نمی‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و این خبر هم از تاجیکستان است. از اول ماهی آینده حق بازنشستگی و یا نفقه در تاجیکستان 10% بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان که ماهی فوریه امضا کرد، حق نفقه معمولی که حالا 325 سومانی است به 357 سومانی می رسد. حق بازنشستگی کاری که مردم پس از رسیدن به سنی نفقه می گیرند کمش 645 سومانی را تشکیل خواهد داد. حالا نفقه مهنتی و یا کاری که یک کارگر عادی در تاجیکستان می گیرد 586 سومانی هست. از ماه آینده استیپندیه دانشجویان تاجیک نیز اندک زیادتر می شود. حکومت تاجیکستان میگوید هدف از بالا بردن حق بازنشستگی یا همان نفقه بهتر کردن سطح نیکو احوالی و زندگی مردم و به خصوص زندگی کارمندان اداره های دولتی به مثل آموزگاران و طبیبان است. بنا به آمار رسمی تعداد افرادی که در تاجیکستان حق نفقه یا بازنشستگی میگیرند تقریبا 860 هزار نفر را تشکیل میدهد. شماره آنهایی که به عنوان معیوبی کمک اجتماعی میگیرند از 170 هزار نفر هم زیاد است. 15 دقیقه که برای برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیوی دیگر را دارید سری بزنید به وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران SPG خواهان تحقیق کامل و مستقلانه مرگ 5 روزنامه‌نگار در شهر خان یونس غزه شده است. اظهارات سازمان واقع در نیویورک روز 28 آوگوست نشر شد. 5 خبرنگار ریترز، اسوسییتد پرس، الجزیره، NBC و میدل ایست ایه روز دوشنبه بر اثر حمله های اسرائیل به بیمارستان در شهر خان یونس کشته شدند. مقامات اسرائیل در گزارش ابتدایی خود گفتند که یک دوربین حماس را هدف قرار دادند. آمریکا و اتحاد اروپا این سازمان را تروریستی می‌دانند. جادی گینزبرگ مدیر اجرایی کمیته دفاع از خبرنگاران روز پنجشنبه گفت گزارش اسرائیل بسیاری از سوال‌ها را بی پاسخ گذاشته است و از جمله شرح نمی‌دهد که چرا نوارگیر ریترز حسام المصری و دوربین این خبرگزاری تیرباران کرده شدند. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید به ارتش اسرائیل سوال‌ها را فرستاد اما جواب نگرفت. سخنگوی ارتش به خبرگزاری ریترز گفته است روزنامه‌نگاران ریترز و اسوسییتد پرس هدف حمله نبودند. در 24 سال اخیر در اسرائیل کسی به کشتن روزنامه‌نگار مسئول نشده است. ما تقاضا میکنیم که تحقیق پرره، شفاف و مستقل گذرانیده شود، گفت جادی گینزبرگ مدیر اجرایی کمیته دفاع از خبرنگاران. رئیس جمهوری اوکراین حمله روسیه را با صدها موشک و هواپیمای بی‌سرنشین به شهر کیف ضربه مسکو علیه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ نامید. ولادیمیر زلنسکی روز 28 آوگوست در پیام ویدیویی گفت روسیه به هر کسی که در جان صلح می‌خواهد ضربه می‌زند. این ضربه ضد اوکراین است. این ضربه روسیه علیه پرزیدنت ترامپ نیز هست. کاخ سفید گفت دونالد ترامپ از حمله های شب 27 و 28 آوگوست در سراسر پایتخت اوکراین که 23 کس را کشت و ده ها نفر را زخمی کرد ناراضی است و قبلا مسکو را با تحریم و باج‌های نو تهدید کرده بود. ما در واشنگتن شنیدیم که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گویا آماده است جنگ را پایان دهد و در عوض قدم های واقعی به سوی صلح موشک دورپرواز را انتخاب میکند، گفت زلنسکی. رئیس جمهوری اوکراین افزود منتظر است هفته آینده چارچوب کفالت های امنیتی برای کشورش معین کرده شود. سرداری ریاست آژانسی مهنت و شغل اهالی در شهر وحدت بعد دزدی قریب 200 هزار سامان گمانبر دانسته می شود. آژانسی ضد فساد تاجیکستان نسبت EDF سردار این ریاست و رهبر یک جمعیت خصوصی برای دزدی قریب 200 هزار سامان پولی بودجه پرونده جنایی باز کرده است. به اطلاع منبع EDF که از ایونی سال 2023 در این وظیفه کار میکرد، در دو سال گذشته با گدای و رهبری یسیر انکشاف برای جلب شهروندان بیکار به کارهای جمعیتی در حدود این شهر در چند حالت به صورت حساب این جمعیت قریب 200 هزار سامانی گذارنده به واسطه گدای و این پل را از خود کرده است. آژانسی علیه EDF و گدای و با اتهام از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ساختکاری خدمتی پرونده جنایی باز کرده برای بررسی به دادگاه ارسال کردند. به گفته منبع ضرر پوره به بودجه دولت برگردانیده شده است. در همین حال معلوم نیست که گمانبران بازداشت شدند یا نه. همچنین نظر خود آنها در رابطه به این قضیه دسترس نیست. معلوم نیست که آنها چی جزا گرفتند. فساد از مشکلی های اساسی تاجیکستان گفته می شود و سالانه ده ها کارمند دولتی از جمله کارمندان مقامات حفظ حقوق، میز حربی و زمینسازی با جرم گرفتن پاره دستگیر و حبس می شوند. دادگاه در شهر سنت پیتربورگ روسیه یک مرد را برای حمله به زاده تاجیکستان به 3 سال شرطی از آزادی محروم کرد.
دفتر مطبوعات مشترک دادگاه های این شهر خبر میدین که ولادیسلاو پاپلافسکی را دادگاه برای افباش گناهگار دانست. به اطلاع منبع ماه فوریه این مرد نجات پرست همراه با دو شریک خود در شهرهای لانسکوی به یک زاده تاجیکستان که سوار دوچرخه از نزد آنها میگذشت حمله کردند. دادگاه معین کرد که آنها در اساس نجات پرستی و خصومت نسبت به زادگان کشورهای آسیای مرکزی دست به چنین کار زدند. پاپلافسکی در مرافع به گناهش اقرار شده اظهار پشیمانی کرده است. شکایت ها از شکنجه و مناسبت بد نسبت مهاجران تاجیک در روسیه بارها صدا می دهد، ولی مجازات شدن آنها در رسانه های روسی خیلی کم نشر می شود. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
1,700,000 و مکملترین نسخه شاهنامه در جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با شمارگانی نزدیک به 2 میلیون نشر شدنی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در تاجیکستان، بزرگترین نشر این اثر پرآوازه در بیش از 1,000 سال موجودیتش در جهان است. اکنون این تعداد کتاب شهر به شهر و روستا به روستای تاجیکستان به هر خانواده رایگان هدیه می شود که از ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز شده و حالا تقسیم دو جلده شاهنامه تا ناحیه فیض‌آباد رسیده است. جنید الله کریمزاده معاون رئیس ناحیه فیض‌آباد میگوید به ناحیه آنها 16562 جفت رسیده آمده است.
یعنی که امروز در حجم 16562 جفت علاقه ورید گردید از طرف نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ما مسئولین ناحیه فیض‌آباد آن را قبول کردیم و طبق امر رئیس ناحیه فیض‌آباد در این سمت به تفصیل رسید و در 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه فیض‌آباد کمیسیه ها تأسیس داده شدند و در هیئت کمیسیه‌ای که به غیر از مسئولین جماعت شهرک 5 نفر از حساب مقامات اجرایی علی حکومت نوعی موظف کردیدن که این تحفه سازواری پیشوای معظم ملت رو به هر یک خواجگی برده به هر یک اویل رسونند.
هرچند در شبکه های اجتماعی برخی کاربران نشر و تقسیم شاهنامه از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان را یک کار تبلیغاتی به منفیت خود نامیدن، باشندگان ناحیه فیض‌آباد از این اقدام استقبال میکنند.
شاهنامه بزوال فردوسی که یکی از شاهکاری های ادبیات جهان است، نقش بزرگی در خودشناسی و تشکل هویت ملی ما دارد. این کار امکان می‌دهد که همه مردم با این اثر هویت ساز دسترسی پیدا کند و از گذشته پر افتخار خود با خبر شود.
نسخه‌ای که حالا نشر شده و تقسیم می‌شود بر پایه نسخه‌ای است که زمان شوروی با حروف سیرلیک در تاجیکستان تهیه شده بود، اما حالا پیش از چاپ در چند دانشگاه تاجیکستان و پژوهشگاه های اکادمی علوم بر اساس نسخه ها و نشرهای معتبر شاهنامه تکمیل دیده است. ادبیات شناس مبشر اکبرزاد که بیش از یک سال نمونه آخرین نشر را با نسخه های چاپ مسکو و تهران اروپا مقایسه و تکمیل کرده است، آن را در حال حاضر مکمل ترین و دقیق ترین نسخه شاهنامه در جهان می شمارد.
ما این کار را اول شروع کردیم در که در مقایسه با چاپی استاد خالقی مطلق، آخرین چاپی خالقی مطلق انجام دهیم و یک جلد از روی همین کار رفتیم، از روی همین چاپ، و بعداً به بعضی سبب ها بعضی عامل ها برگشتیم به چاپ جلمول، چون چاپ جلمول و چاپ مسکو که سالهای 60 صورت گرفته بود نسبتاً کامل تر است نسبت به چاپ استاد خالقی مطلق. بعضی بیت ها در اون چاپ ها هست، در چاپی استاد خالقی نمیدونم به چه سبب فروگذار شده بود، به سبب اون که متن کامل باید به جامعه پیشنهاد میشد ما را آوردیم به چاپ جلمول و چاپ مسکو.
با چنین شیوه نشر و تقسیم شدن شاهنامه در تاجیکستان استقبال گرمی در میان فارس زبانان از جمله ساکنان ایران و افغانستان داشت. اما شفیعی کتکنی شاعر و دانشمند معروف ایرانی چاپ شاهنامه با حروف سیریلیک را در نوار در شبکه اجتماعی یاری به گسترش زبان روسی دانست و حد زد که
این توسعه زبان و خط روسیه به بهانه این که ما میخواهیم فرهنگ ملی شما رو تقویت.
اما رحمت الله بیژنپور فرهنگ شناسی افغانستانی مقیم اروپا بر این است که شاهنامه شاه اثر هویتی همه فارزبان هاست و در هر جای نشر شود برای شناخت بیشتری گذشته میراثبران آن اثرگذار خواهد بود.
و کنون نیز باور دارم که اقدام پسین تاجیکی جمهوری تاجیکستان که از هر جهت سزاوار تحسین است به امو جهت یا به امو اندازه وسعت داره در آینده سازی ما، در هویت ما، در باورسازی ما و در معرفی و شناخت مردم از شاهنامه و شناخت شاهنامه از مردم. در حقیقت فردوسی تمام عمر ضایع کرد برای این که شاهنامه را به وجود بیاره. شاهنامه تمام تاریخ بلعیده تا این که ما را حفظ کنه. ما شاهنامه را حفظ خواهیم کرد.
در پی نشر این اثر قرار است که در تاجیکستان آزمونی سرتاسری شاهنامه خانی راه اندازی شود که آن را مقامداران یک نقش برای گسترش خودشناسی و هویت ملی مردمی تاجیکستان می دانند. ولی در شبکه های اجتماعی این عقیده نیز بیان می شود که با کاهش سطح فرهنگ و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی میل مردم به کتابخانی خیلی کم شده است و بدون بهبودی بنیادی زندگی آدمان آنها را مجبورن کتابخوان کردن دشوار است. مخالفین این عقیده میگویند با وجود این تقسیم رایگان کتاب تا جای به اصلاح وضع کمک کرده و خواهد کرد. پیشتر از این کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف با چنین شیوه نشر پنج شده بود. حالا معلوم نیست که کتاب نوبتی میلیونی برای تقسیم رایگان کدام خواهد بود. در پی حمله های هوایی پاکستان به ولایت های خوست و ننگرهار تنش دیپلماتی میان کابل و اسلام آباد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مقام های طالبان و ساکنان ولایت های خوست و ننگرهار افغانستان میگویند که در نتیجه حمله های هوایی شب چهارشنبه و پنجشنبه در این ولایت ها 3 کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان روز 28 آوگوست با نشر یک خبر در صفحه ایکس اعلان کرد که این حمله از سوی ارتش پاکستان صورت گرفته است و در واکنش به آن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان در کابل
به این وزارتخانه دعوت شده است. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان افزوده است که اعتراضنامه خود را به سفیر پاکستان در کابل سپرده اند. پاکستان هنوز به طور رسمی در این باره چیزی نگفته است. کودکان کشته شده در ولایت خوست زیر 10 ساله بودند. یک ساکن این ولایت و از همسایگان کودکان کشته شده که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش برده شود، روز پنجشنبه از محل حادثه بر رادیوی آزادی گفت: شب گذشته زمانی که هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستان به یک خانواده در خوست حمله و بالای آن موشک انداختند، 3 کودک که هر سه از یک خانواده بودند کشته و 4 تن زخمی شدند. این ساکن خوست گفت که هواپیماهای پاکستانی آن شب در فضای این شهر گشت می زدند و مردم به تهلوکه افتاده بودند. با گفته ساکنان، مردم از خانه هایشان بیرون برآمده بودند و تنها صبح به خانه هایشان برگشتند. مقام های طالبان در خوست می گویند که این حمله های هوایی از سوی ارتش پاکستان انجام شده است. سخنگوی حکومت طالبان در این ولایت در بیانیه که به رادیوی آزادی فرستاد گفت: در وقت شب گذشته تقریبا ساعت های 10:30 در منطقه سرخ کاهی ولایت خوست در نزدیکی مرز با پاکستان خانه یک شخص محلی با نام حاجی نعیم